کتاب بتنهای آدم نوشته نقیب آروین در سال 1398 توسط انتشارات آن در 111 صفحه منتشر شد. آروین که پیشتر در سرودن شعر تجربه داشت، این بار به داستان نویسی پرداخته و خواننده را به درک تازه‌ای از فرهنگ و هویت انسانی افغانستان می‌رساند. او در این رمان پست مدرنیستی داستان تاکسیرانی را روایت می‌کند که 30 سال پیش هنگام رانندگی به آبران گلولای پاشیده و اکنون پس از گذشت این مدت دچار پشیمانی و عذاب وجدان شده است. نقیب آروین در کتاب وطن‌های آدم با استفاده از ساختار غیر خطی و جابجایی روایت چند لایه بین زمان‌ها و شخصیت‌ها تجربه نو در ادبیات افغانستان ارائه داده است. این ساختار خاص در کنار شخصیت پردازی عمیق و زبان سلیس و روان کتاب که پر از واژه‌های عامیانه و اصطلاحات بومی است، فضای فرهنگی و اجتماعی افغانستان را به شکلی زنده و ملموس به تصویر می‌کشد. قابل ذکر است که این روش در ادبیات معاصر افغانستان پیش از نقیب آروین توسط رفیع جنید با کتاب ها امتحان شده بود. آریان آرون نویسنده و منتقد ادبی درباره کتاب وطن‌های آدم چنین گفته است: این کتاب قصه آدم‌های متفاوت این وطن با شیوهی متفاوت در قالب رمان است. نویسنده آدم‌هایش را از گوشه و کنار افغانستان تاریخ و اتفاقات برداشته، برای آنها قصه ساخته و در این قالب گنجانیده. و نویسنده خودش نیز درباره خلق آدم‌های داستان می‌گوید: نویسنده‌ها خالق قصه‌هایند. قصه ها را می سازن. این قصه ها خیلی تفاوت دارد با قصه های واقعی که جریان داشته است، که جریان دارد، که جریان پیدا می کند. فرق نویسنده که اختیار و استقلال کافی برای خلق قصه، برای خلق آدم ها، خلق انجار ها، خلق همه جو یک زندگی دارد با تقدیر بسیار زیاد است. اکنون بخشی از کتاب را با صدای نویسنده می شنم.
دست کم او حالا در کابل است، با صدها و شاید چند هزار میخی که به همراه دارد. آن وقت هم در کابل، آن وقت اگر در عکس ظاهر میشد خیلی شیک بود. حشمت قد میانه داشت، اما در تمامی دوره ها زمانی که در کابل محصل بود موهای بسیار بلندی داشت. برخی معتقد بودند که این موهای بلند حشمت یک نشان روشنفکری برای مخالفت با رژیم و شوروی هاست. زمانی که دیوانه وحشتناک هم بود، موهایش بلند بود و عین اندازه بلند بود. شاید این وقت معنای موهای بلندی و اثر دیوانگی به حساب بیاید. دست کم برای ما بچه ها چنین بود، اما دیوانگی او را ساختگی می دانستند. پس این پندار ما هم چندان محلی از دفاع نداشت. موهای او همچنان بلند بود و اکثرا و در تمامی این مراحل و طی این سالها و این زمانها کرتی می پوشید. یا تصور من چنان است که کرتی می پوشید، انگار همیشه کرتی آبی می پوشید. رنگی که کمتر معمول بود، اما او می پوشید. بچه کابل بود، بچه فاکولته کابل بود. موهای حشمت بلند بود، حتی وقتی که پدر به بهانه دوای تقویه می خواست برایش دوای اعصاب بخرد و او وقتی ترکیب دواها را روی پوش شربت می دید با خشم و پدر اعتراض می کرد که کی دیوانه است که برایش دوای اعصاب می خرید؟ مردم هم معتقد بودند که حشمت دیوانه نیست و خود را به دیوانگی زده است. موهای حشمت همچنان بلند بود، حتی شبی که گروه مسلح به صورت مخفیانه به خانه او داخل شدند تا گروهی از زنان عضو سازمان دموکراتیک را متلاشی کنند. آن شب آغازهای جنون حشمت هم بود، اگرچه تعدادی از زنان کشته شدند، اما حشمت تنها و با دست خالی مقاومت کرده بود و حتی تفنگ یک تفنگی را گرفته بود. آن شب تعدادی از زنان کشته شدند، در خانه حشمت کشته شدند. اینجا جلسه ای داشتند، مهمانی داشتند، خواهرخواندگی. هر چه که بوده زنان عضو حزب بودند. حالا او اینجای کار، اینجای زمان ایستاده است. حشمت ایستاده است و هیچ نگاهی به زمان نمی اندازد. بین او زمان رابطه ای نیست. کاری ندارد که با زمان هماهنگ کند. هماهنگی در کار نیست. نه 30 سال و 13 ماه گذشته را محاسبه کرده است و نه بدبستان میان او و زمان وجود دارد. کنار سرای شهزاده ایستاده است. ایستاده هم نیست، راه می رود. با هر دو عصایش را می رود. با میخ‌های بسیار، آهنکونه ها و آهنپاره های بسیاری که به همراه دارد. برای او این مانده است و خیلی چیزهای دیگر. در جیب‌هایش، در کف دست‌هایش، بر روی زخم‌هایش، رد میخ ها روی دست ها و روی صورتش هم هست. در آن زمان هم که شایع بود او خود را به دیوانگی زده است، این شایع هم بود که در فاکولته شبنامه پخش میکرده است. خودش با همسینفی های خود مینوشته و بعد پخش میکرده است. بعد او را به بندیخانه پل چرخی بردند و یک سال کت قفلی بوده است. دقیق در همان سال در یک روز یا یک شب یک بار یا بیشتر و کمتر مشخص نبود. زمان هم دقیق مشخص نبود. روز و شب و ماه هم مشخص نبود. شیوه هم مشخص نبود. هیچ چیزی دقیق و مشخص نبود. تنها عامل می توانست یک فرد مأمور اجرای طرح قلمداد شود. می توانیم چنین تصور کنیم که مأمور به حشمت برگک داده است. این هم شایع بود. جدی شایع بود. شایع بود که برگک دادن و او دقیقاً از همان شب دیوانه شده است. در کنار حشمت کسان دیگری نیز بودند که دیوانه بودند. شاید بشود گفت دیوانه بودند. یعنی یک گونه خاص زندگی میکردند. عادی نبودند. یکی حیدر. البته مردم با اطلاق هر کلمه جدا از معنای لغوی آن منظور و مراد خاص خود را دارند. بسیاری وقتها مراد و منظورشان از اطلاق آن کلمه دقیقاً معنای لغوی آن نیست. مثلا دیوانه. حیدر دیوانه. او را دیوانه می گفتند و در عین حال این کلمه این معنا را هم داشت که او دیوانه نیست و به خاطر فرار از سربازی و رفتن به خوست، آن هم به جنگی که جنازه اش را کسی از آن پس نمی آورد، خودش را به دیوانگی زده است. این حیدر بیچاره طی سالیان متمادی تلاش های فراوان و مبسوطی به انجام رسانید، ولی این تلاش های مذبوحانه از این گوش مردم می رفت و از آن گوششان بدر می شد. حیدر با طرح شیوه خاص خود خواست که دیوانگی تازه ای را، منش تازه و شمایل تازه ای از دیوانگی را و دیوانگی شخصی خود را به اثبات برساند. ولی عوام سخت گیرتر از این حرفا بودند. مردم هرگز حتی به او توجهی هم نکردند. از لیلام فروشی خود هر لباسی را که دلش میخواست بر میداشت و یک روز برای انجام برنامه خاص خود در میانه بازار استفاده میکرد. باز فردا یک لباس نو. البته نمی شود گفت لباس، ولی باید لباس گفت چون نام و عنوان دیگری نمی شود یافت. او تکه های سرخ رنگ، زرد رنگ، سبز روشن، سبز تیره، هر رنگ این تکه های بسیار دراز را بر می داشت و به جای دستار توری بر سر و تن می انداخت و می آویخت که معلوم نبود این دستار است، شال گردن است، یک توپ تکه است و اصلا چی هست. بعد یک بالاپوش بسیار دراز، بعد کفش های سرخ، کفش های سبز، کفش های کوری بلند، چکمه های ساق بلند، زنانه و مردانه. قطعاً برای او فرقی نداشت و همین شیوه به او خاصیت بخشیده بود. اصلاً این روش و منش و طرز پوشاک او تقلیدی بود یا میخواست تقلیدی باشد از یک نفر دیگر. یک نفر دیگر که مبدی این طرز پوشاک بود. حیدر شاید فقط طرز پوشاک خود را به او نزدیک کرده بود و متباقی امورش ابداعی و ویژه خودش بود. آن نفر بسیار لاغر بود و او هم در کار لیلامی فروشی بود. اما از این نوع که بقچا و سارنخ‌های مختلفی از انواع لیلامی‌ها داشت، یعنی می خرید و بعد ده به ده برکت می افتاد و ماها در ده های بسیار دور گم بود. کسی نگرانش نبود، حتی کسی سوال هم نمی کرد که او کجا شده. بعد از مدتی باز پیدا می شد و سر ریش را کاملا می تراشید، در یک گوش خود حلقه داد. کم حرف می زد، لهجهش به هیچ کجای کشور نزدیک نبود. خودش هم نزدیک نبود. معلوم نبود که از کدام ولایت است و اگر معلوم هم می شد چیزی را تغییر نمی داد. چون اصلا در هیچ ولایتی ولو یک نفر مشابه او نبود. نه تنها طرز حرکاتش که زبانش، لهجهش، منطقش و همه چیزش فرق میکرد. گاهی بین مردم مرد بودن و زن بودن او هم انگار به شک میافتادی. هرچند به یقین هیچ کدام نه. چون اصلا برایش فرق نمیکرد که زنانه بپوشد یا مردانه. رنگهای شاد و تند و سرخ و چند رنگ بپوشد، کفشای عجیب و غریب بپوشد، تکهای بلند سرخ و زرد و سبز را از شانه تا پایین میانداخت. دستار هم میبست، برعکس رنگهای معمولی که در دستار وجود دارد. رنگ دستار یا فاج سفید است یا نهایت کرمی متمایل به زرد یا لونگی سفید با خطهای سیاه و یا لونگی مشهور به اسم شل. چنین رنگهایی است، چنین رواجی دارد. اما او تکه های سرخ را به عنوان دستار استفاده میکرد. بالاپوش بلند و باریک داشت. همیشه دکمه های بالاپوش بسته بود. یخن بالاپوش هم به طرف گردنش باز و بالا بود. دستکش هم داشت، عصای بلندی هم داشت، خالی هم به پیشانی داشت، ساعت هم نداشت. چهرهش به یک روح شباهت داشت. به جز چشم و سر و بینی و اندام شباهت چندانی با آدمهای دیگر نداشت. وقت داشت که ریش و سر رو برابر بتراشاند و حلقه همچنان به گوشش باشد. وقت داشت برای بودن همین گونه بودن. وقت داشت تا همین گونه خود را به رخ بکشاند. خودش و وطنش هر دو هماهنگ کننده و گردنده و سیار بودند. وقت داشت لباس خود را منظم کند و حتی جوراب شدیدا سرخ بپوشد. چهرهش در میان این لباسها و تزئینات با آن لاغری و باریکی صورت گم بود. راه رفتنش مانند ثانیه‌گرد یک ساعت دیواری بود. تیک تیک تیک. درست که هیچ حرفی با هیچ کسی نداشت و اصلا شباهتی با کسی و شراکتی حتی در یک بحث با کسی نداشت، ولی به دهات که میرفت چی میکرد؟ به چی چشمی به او میدیدند؟ حتما آنجا عطاری میکرد و وقتی عطار باشد چنین مدلی میتواند قابل قبول باشد. یعنی یک ضرورتی را رفع میکند، یک نیازی را برآورده میسازد، آن وقت میشود اصلا ظاهر او را هم نادیده گرفت. دستار همیشه و همواره چند برابر سرش بود. بسیار کم حرف میزد. کارش چیدن جنسهای خاصی از ایلمی فروشی بود. زمینه ساختن مقداری دوا از دواخانه، زمینه ساختن برخی اشیا از قبیل نقد سوزن، آینه‌های خرد، عطرهای خرد و چیزهای از این قبیل برای بردن به روستا بود. خر و اسبی هم نداشت. خورجینی داشت که همه هم این اموال را در آن میانداخت و بعد میرفت به سفری که هفته ها و ماه ها طول میکشید. خورجین بر شانه اش آویخته بود. دو پله خورجین، یکی به پیش رو، یکی به پشت سر، خودش حمل میکرد. او در اینجا بیگانه بود، به چندین معنی بیگانه بود. در اینجا صرفاً با دیدن او انگار به یک موجود ناشناخته بی‌آزار و بیگانه برخورده باشد. کار او که فروش اجناس متذکره و دهات هم بود، مثل خودش یک کار مسخره معلوم میشد. یعنی به یک بازی میمانیست، به این صورت که خودش مانند یک طفل، نه اصلاً یک کودک در کارتونی معلوم میشد که از قضا سن بیشتری دارد. این همه رنگ و آرنگی لباس، حرف نزدن و رفتار عجیبی و باعث تشدید بیگانگیش در اینجا چه که حتماً در ولایت خود او نیز شده است. هیچ وقت کسی ندانست که به واقع او چه کاره است، از کجا آمده است و اصلا خانواده، اصلا برای خانواده تصور نمیشد، چون مدل همه نبود و در اصل مدلی نداشت، مدل خودش بود. یا اگر به هم قرار بود تصور بشود، باید خانواده همسان و همجن خود او تصور شود. یعنی خانواده هم با همین مدل آدم، ولی با اندازه های مختلف، با جنسیت های مختلف، با سن و سال و دیگر کوایف مختلف، و یا هیچ خانواده در نظر گرفته نمیشد. پس خب او چگونه به دنیا آمده بود؟ در ذهن چنین چیزی جا نمیشد. دست کم در ذهن کودکان جا نمیشد.